الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الأحياء والبشر العارفين روحي بأرواح العالمين تراب العالمين وبخاطركم مش بحثني تعمل تعریف کلام و اینا تمام شد از شد که کلام ترکیب و خلاصه کلمات به شکلی که متضمن اسناد باشه و گفتم اسناد هم یک معنای ربطی حرفی بین خلاصه اون دوتا کلمه است. لذا اگه برگردید به اون تنبیهی که در پروف خوندید که حرف خیلی مهمه و حرف خیلی فایده داره، خب همین میشه دیگه. یعنی ماشون رو گفتیم که هیچ کلامی بدون حرف شکل نمیگیره، منظورمون همین اسناده بود. یعنی اگر گفتیم اسناد یه معنای حرفیه، هیچ کلامی بدون اسناد شکل نمیگیره. یعنی همیشه ما به حرف برای شکل گیری کلام بالاخره نیاز داریم. منطقه گفتیم دیگه، گفتیم که آیا اوقات حرف رو، یعنی اون معنی حرفی رو، یه حرف خاصی مثل مثلا من و فی و الا و اینا مثلا واسش وضع شده، یه جاهایی خب این بالاخره لفظ خاص مثلا اینجوری نداره، دال بر معنی حرفی میشه کل اون هیئت. مثلا اگر یه خود بخواییم دقیق تر حرف بزنیم، هیئات هم خودشون حرفند. یعنی هیئت جمله اسمیه، هیئت جمله فعلیه، که الان اینجا قرار دال بر اسناد باشه دیگه، یعنی دلالت کنه که در این کلام یه اسنادی بالاخره هست. متوجه؟ با این دقت که نگاه کنید، خب برای حیات هم میشن حرف، همونی که معنای حیات هم که اون اسناد بالاخره بین دوتا کلمه بود، اونم خودش یه معنای بالاخره حرفیه دیگه. با این فضا دیگه خب حروف خیلی فایده دارن، در اهمیتشون بالاست.
یعنی که مبتدا و خبر این باعث
نه اول مبتدا بعد خبر خیلی منظورمون نیست، منظورمون خود هیئت جمله اسمیه است. ببین شما علاوه بر این که اون اجزا خودشون بالاخره معنا دارن، یعنی مثلا زید شما مبنا معنا داره، قائم شما معنا داره، خود ترکیب زیدون قائمون به این شکل، یعنی ترکیب جمله اسمیه. حالا ممکنه این اول بیاد اون یکی اول مثلا فد داره زیدون باشه یا زیدون فد دار باشه، فرقی تو تقدیم و تأخیر لفظیش نیست. منظورمون همین اسناد است، همین بالاخره هیئت جمله اسمیه ای که شما با ترکیب فدار زیدون متوجه میشه که این یه جمله اسمیه است. این شده شد یا زیدون فداری که میبینی تشخیص میده که این جمله اسمیه است. اون هیئت جمله اسمیه خودش دال بر یه نحوه اسناده، یه نحوه ربط بین مبتدا و خبر، یا فعل و فاعل هم باز همین جوریه فهم میکنه، مثلا ضرب زیدون امثال اینها، اینم باز هیئت جمله فعلیه، خودش بالاخره داله. از همینجا معلوم میشه که گاهی اوقات دوال لفظی ما یه لفظ به خصوص مشخصه، مثلا زید مثل قائم، یه جای دوال ما حیات هست. تو عربی این کار با حیات یه خورده زیاده، یعنی با حیات ها خیلی کار میکنن، حیات خیلی میتونه معنا داشته باشه. ما معمولا تو فارسی اینو با حیات کم داریم ها، نه که نداشته باشیم، منطقه خیلی کم رنگ تره نسبت به مثلا عربی. تو زبان‌های دیگه هیئت خیلی به اون صورت نقش نداره، اما تو عربی هیئت رو خیلی باش کار میکنه، یعنی هیئت رو به عنوان یه دال مستقلی که دلالت بر معنا داره به حساب میارند و اینطور میشه دید. پس عرضم بیشتر اون تنبیه حروف بود که گفتیم حروف فهمدن که خیلی فایده دارند و خیلی اهمیت دارند و اینها، به نحوی که هیچ کلامی خلاصه بدون حرف شکل نمیگیره، یکی از حروف جدی همین حیاتن و همین بالاخره معنای حرفی اسناده که رکن کلام محسوب میشد. از همینجا روشن میشه که بس اگر اسناد شد رکن کلام، این تعبیری که به کار میبرن که مسند و مسندون الیه ارکان جمله هستند هم باز روشن میشه دیگه. یعنی وقتی ما اسناد شد اون غایت اصلی و غرض اصلی کلام ما، طبیعتا مسند و مستدان علیه هستن که این اسناد دارن محقق میکنن، چون گفتیم اسنادی معنی حرفی فانی در طرفینش دیگه، یعنی به نحوی که طرفین اگر نباشند این معنی حرفی هم نیست، طرفین اگر عوض بشن این معنی حرفی هم عوض میشه. با توجه به این پس مسند و مسند الیه هم میشن ارکان جمله که اینو بعدا خیلی باش کار داریم. غیر از مسند و مسند الیه بقیه رو دیگه میگن فضله. فضله نه معنی اون زایه مثلا فارسیش ها، فضله یعنی اضافه، یعنی فاضله، یعنی خوبه اومدنش درجه. ولی خب نیادم به جای بر نمیخوره چون کلام شکل گرفته به هر حال. این همین که شما مبتدا خبرتون اومد، این کلام اون ارکانش رو پیدا کرد، اون غرض اصلی شما بیان این اسناده بود که بیان شد. درست حالا بعدا توضیحات اضافی هر چقدر دلت میخواد اضافه کن، خوبه بدم نیست. اگه واقعا قصد داری که این معانی هم منتقل بشه خب اضافه بکن، اما اضافه است دیگه. اضافه است یعنی رکن جمله نیست. پس مسند و مسند و اله میشن رکن به تبع اسنادها، چون اسناد غرض اصلی کلامه. مسند و مسند و اله میشن ارکان. غیر از مستند و مستند الیه کلی ما بالاخره اینجا میتونید شما قید بیاری دیگه، قیدهای توضیحی مختلفی میشه اینجا آورد. مثلا زیدان فداره امسه، نمیدونم فل مدینه فلان فلان، هی میتونی اینو اضافه کنی، قیود مختلف زمانی و مکانی و نمیدونم، یا مثلا تو فعل و فاعل مثلا مفعول به و مفعول له و مفعول معه و کلی از این قیود رو شما میتونید توی اسناد اضافه کنی که اینا بودنشون خوبه، توضیح بیشتر معناست، ولی بالاخره رکن نیستن.
بین دو
اسم مثلا
حرف
نه حرف چی یعنی؟
حرف بین اسم
بله.
مثلا
حالا تقدیم تأخیرش چرا قابل بحثه؟ مثلا این شرطیه به نوعی همین جوری. این شرطیه یا تو میشه دیروز هم توضیح دادیم، اثبات بین دوتا جمله رو میخواست بیان کنه دیگه. این دوتا جمله خب این وسطشون نیست، این اوله. یعنی وقتی مثلا میگه این جا از زیدون فعکرم ها، این اوله، منتها ربط داره بین دوتا جمله رو داره درست میکنه، این دوتا جمله بعدش رو داره مربوط میکنه به هم. تقدیم و تأخیر لفظیش خیلی موضوعیت نداره، میشه فعلا بیشتر سر اون معناشه، چون معنای حرفی معنای ربطیه، معناش بین دو طرف داره اتفاق میفته. درجه معناش میان دو طرفه. حالا این دو طرف میخواد دو تا اسم باشن، یه فعل و یه اسم باشه، یا دو تا جمله باشه مثلا، فرقی نمیکنه. و جایگاهش هم فرق نمیکنه که حالا کجا بیاد. اون بستگی به اون قواعد خاص خودش داره. مثلا حرف جر همیشه بر سر اسم داخل میشه. یعنی نمیتونی شما مثلا پس و پیشش کنی، جا به جاش کنی. حتما به اون اسم مجرور خودش باید داخل بشه. اما بعضی از حروف نه، راحت‌تر میتونن جابجا بشن، وسطشون میتونه چیزی فاصله بیفته. درجه زیاد اینا. خب این طبعا تتمه اون بحث خلاصه کلام و اسناد و اینا که دیگه گذشت. اما از این بالاخره درس چهارمتون یه شروع میکنم به بحث معرب و مبنی که گفتیم اینم باز درسته که حالا جزء مسائل نه، یعنی جزء ابواب این کتاب شمرده شده، یه باب مستقل شده، ولی به هر حال فضای مقدمه از همچنان، یعنی همچنان المدخل نحوه، یعنی خود اینا ملاک مسئله نحوی رو ندارن. یعنی خود معرب و مبنی کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا نیست، یعنی احکامی که به کلمه و کلام من حیث الاعراب و البنا پیاده میشه نیست. معرب و مبنی در حقیقت داره باز همون قواعد کلی رو داره ارائه میده که تو کل نحو بهش احتیاج داریم، کل نحو روی اینا داره سوار میشه. به هر حال فهمت داره. پس کلمه رو در یک تقسیم کردن به معرب و مبنی. متا قبل از اینکه بحث معرب و مبنی رو بسیاری کنیم، طبیعتا باید یه مقدار سر اعراب و بنا بحث بکنیم. باید کلمه اعرابش رو عرض کنم تا بنا. ببینید بحث اعراب معمولا ما تو فارسی اعراب رو فکر میکنیم فقط همین حرکه آخر است، میگیم اعراب گذاری کنید یعنی این حرکه آخر درست میشه دیگه، اعراب میشه دیگه. درست هم هست، این غلط نیست، منتها ریشه اعراب توی حالت آره یه مرحله قبل تره. یعنی شما اول باید برای رسیدگی به اعراب خود این بالاخره جایگاه ها رو مشخص کنید. این جایگاه ها که حالا اون معمولت تو ادبیات حوزوی درشون میگیم نقش ها. این ما قبل از اینکه مسئله اعراب و بنا و اینا رسیدگی کنیم، این مدار بعد مسئله این نقش ها رو رسیدگی کنیم که بر اساس این نقش ها هستن که این اعراب ها تازه تصویر میشه که این اعراب چی کار بخواد بکنه. درک کردی چطور شد؟ تو ادبیات عرب حالا تو نحو معمولا بحث میکنن دیگه که کل این بحثای نحوی رو ما قبلا اشاره کردیم با سیستم عامل معمول رو میخوایم بریم جلوتر. این نقش ها یعنی معمول ها، اگه ما نظام عامل معمولی که قبلا یادتون باشه بحث کردیم و حاکم بدونیم بر نحو، وقتی میگیم یک کلمه بالاخره نقش مختلف میگیره یعنی معمول عوامل مختلف میتونه واقع بشه. درک شده شد این معمول عوامل مختلف واقع شدن در حقیقت داره در کلام یه جایگاهی رو پر میکنه. این که میگیم معمول یک عاملیست در کلام، یعنی توی این کلام یه ساختار کلی حاکمه، این ساختار کلی رو ما با نقشهاش در حقیقت داریم تعبیر میکنیم. این وقتی مثلا میگیم یه جمله مثلا اسمیه داریم، در جمله اسمیه حتما باید دو نقش حداقلی مبتدا و مثلا خبر وجود داشته باشن. این مبتدا و خبر ما در حقیقت دو تا معمولن، درست شد؟ و این دو تا معمول در حقیقت دو نقش رو ایجاب میکنه. حل تا اینجا از ساختار کلی کلام ما با این سیستم عامل معمولی نقش های متفاوت، جایگاه های متفاوتی رو در برای درست شدن کل کلام تعریف کرده واسمون که به حسب این نقش های مختلف و یا به بیان دیگه برای شناسایی این نقش های مختلف آقای اومدن از اعراب استفاده کرده. توجه شده شد؟ پس اعراب یه مرحله بعد از جایگاه یابی کلمات یا نقش یابی کلمات. اصل نحو اتفاقا توی این تیکه هست، یعنی ما اعراب رو جزء توابع اون مسائل نحوی میدونیم دیگه. اصل مسئله نحوی شما اینه که این نقشا رو واسم روشن کنید، این جایگاه ها رو روشن کنید، بعد با حساب این جایگاه ها یکی از احکام این جایگاه ها میشه اعراب. این چه دوش شد؟ این که ما میگیم کلمه کلام من حیث الاعراب بل بنا، بعد یه خورده دقیق ترش کنیم بگیم این اعراب منظور اگر از اعراب این نقش ها باشن خوبه، که بگیم بعد کلمه و کلام رو از جهت نقش های مختلف و جایگاه های مختلف بالاخره این کلمات در کلام داریم بحث میکنیم، این خوب. اما اگر بله به تبع این نقش ها و جایگاه ها اون بحث اعراب و حرکه بالاخره اعرابیشون هم روشن میشه. این اگه شد این خوب، تعریف خوبیه واسه کلیت نقل. ما اگه خاطر باشه همین جور ترجمه کردیم تعریف نحو رو این جلسات گذشته. اون تا اگر مرادشون از اعراب صرفاً چی باشه؟ صرفاً همین حرکه آخر کلمه باشه. خب این خیلی ناقصه. بله یکی از مسائل وقتاً قطعاً اون حرکه آخری هست. اون تا همه نحو اون نیست. درج اتفاقاً تمرکز جدی نحو روی این جایگاه‌ها و نقش‌ها و این هاست. یعنی ما بعد اول این فضای جایگاه و نقش ها روشن بشه. این جایگاه و نقش ها کلی احکام دارن، درست شد؟ یکی از اون احکامشون این حرکه آخریه که اصطلاحا بهش میگیم اعراب. حرکه چه شد؟ پس کلام کلام من حیث الاعراب و البنا رو بعد دید دیگه. اگه مرادشون از اعراب این پشتوانه اعراب در حقیقت، یعنی این جایگاه ها و نقش ها و این معمولیت های مختلفی که کلام میتونه بپذیره، این تعریف جامعی میشه نسبت به واسطه نحو، که بعد ما یکی از این احکام نحوی را بالاخره احکام این نقش ها میشه بحث اعراب و اون بالاخره اظهار حرکت آخر کلمات و افعال. پس اعراب رو ما نماینده این جایگاه ها، نماینده این نقش ها به نوعی داله بر این خلاصه نقش ها میدونیم دیگه. حل تا اینجا خودش هم میتونه عامل باشه، چرا؟ اما مبتداییت معمولیتشه. به مبتدا الزاماً عامل نیست، اما مبتدا الزاماً معمول نیست. دجدشو یعنی مبتداییت اقتضای معمولیتش. حالا عاملش چیه میگید؟ توضیح میدید. مثلا ابتداییت میگن آقا. حالا توضیح میدید. نه معمول خبر نیست، خبر معمول مبتدا نیست. حالا باز اینم توضیح میدید سرش. خب این تا اینجا. اما حالا چی می‌خواستیم بگیم؟ بخواهم بگیم این نقش‌ها و جایگاه‌ها وقتی موضوعیت پیدا کردن تو کلام، فقط در حقیقت آره اسما و افعالند که جایگاه پیدا می‌کنند. حروف جایگاه ندارن در کلام. دقت کنید این نقش ها، این نقش و جایگاه و این معمول واقع شدنی که توضیح دادیم در که چه شد؟ این نقش ها و جایگاه ها و این معمول واقع شدن ها فقط مال اسماء و افعال، درست شد؟ حروف نقش نمیگیرن. روشن هم از چرا نقش نمیگیرن؟ چرا نقش نمیگیرن؟ چون معناشون ربطیه. این وقتی گفتیم معنا معنی ربطیه به هیچ نقش استقلال نداره، یعنی همیشه باید قوام به طرفین داشته باشن، تا اون طرفینشون، تا اون بالاخره معانی مستقل این طرف اون طرفش نباشه حرف تصویر نمیشه. و این حرف رو اگه شما مستقل تصورش کردی دیگه حرف نیست. یعنی همین که شما ابتداییت حرفی رو مستقلش کردی، کردی ابتداییت، این دیگه اسمه، این دیگه حرف نیست. متوجه شدی؟ توضیح دادیم جلسات قبل. به حساب همین هم نقش یه استقلال میخواد، این جایگاه دادن یه استقلال میخواد. یعنی شما اول مستقل تصورش میکنی، بعد میگی خب حالا جایگاه تو اینجاست. این چه داشتن؟ این جایگاه داشتن و نقش داشتن میخواد اون استقلالی که داره. بعد اسماء و افعال که این استقلال رو دارن، حروف پس نقش نمیپذیرن. حالا که حروف نقش نمیپذیرن، پس حروف رو میتونید توی این تقسیم بندی روشن کنید که حروف به خاطر نقش نپذیرفتنشون همیشه مبنیه. وقتی مستقل تصور حرف نمیگی اسما، اون معناه، یعنی معنای حرف رو اگه شما مستقل تصورش کردی، همین که استقلال دادی دیگه از حرفیت انداختیش، اون شد اسم دیگه. الان ابتداییت اسمه.
مثلا یا که میگیم یا آلبانی مثلا،
خب
معناش معنای فعلی دیگه اصلا حرف نمیده.
بله دیگه، یا به این اعتبار که معنای فعلی داره، معنای فعلی داره. منتها حالا حرف ندا خودش چیه؟ حرف ندا خودش معنی حرفی داره یا نه؟ اونو بحث میکنیم بعد. شاید تو حروف ندا عرض کردم مفصل. ولی فعلا میخوام بگیم که اگر شما معنی حرفی رو ربطی تصور کردی، معنی حرفی. همین که این معنی ربطی رو مستقل تصورش کردی، گفتین مثلا سرت و من البصره رو هم که شما نگاه کردی، من اینجا حرف. درست شد؟ اما همین که شما منو کشیدی بیرون، آوردی گفتی چی؟ من للابتدا. ببین چه شد؟ الان نه منت حرفه، نه اون ابتدا دیگه معنی حرفی. هر دو رو مستقل تصور، ابتدا یه معنی مستقل. خب کدوم ابتدا پس حرفیه؟ اون ابتدایی که تو سرتو من البصره بود، یعنی در دوام طرفینش بود، یعنی سرتوی داشتی و بصره‌ای داشتی، بین اون دوتا یه نسبت ابتداییت هم تصور میکردی، اون حرفه. منتها همین که اومدی گفتی آقا من برای ابتداییت به کار میرود، این ابتداییت دیگه الان حرف نیست، این اسم.
مثلا اگر حرف یک جایگاهی قرار گرفت،
یه
از
معلومانش خارج شده، پیدا نمید دیگه، حرف نیست دیگه. الان همین که میگیم من دل ابتدا، میگیم همین که الان میگیم من دل ابتدا، این الان اسم دیگه، منش مبتدا است. مورب یعنی نقش داره ها، نه اینکه اعراب لفظی میگیره. حالا اینو بعدا بحث میکنم. نقش داره، نقشش چیه؟ نقشش مبتدا است. منتها حالا این مبتدا بر سر من اعرابش چطور میشه، اینا رو بحث
می‌کنیم.
پس ببینید، حرف به خاطر اون خصوصیت معنای ربطی و غیر مستقلی که داره، نقش نمیپذیره. درست شد؟ جایگاه تو کلام نداره، جایگاه استقلالی تو کلام نداره. همین که جایگاه استقلال تو کلام نداره، شأنیت اعراب نداره. ببین چطور شد؟ حرف مبنی الاصله، یعنی اصالتاً اصلا کلا مبنیه. چرا؟ گفتم چون اقتضای اعراب که نقش پذیرفت داره نداره، نقش نمیپذیره. به حسب نقش نپذیرفتن، اعرابش هم دیگه بحث نمیشه ازش. دقیقاً چه دوشون؟ اگه ما اعراب رو تابعی از نقش در نظر بگیریم، حرفی که نقش نمیگیره، خب اعراب هم شأنیت نداره دیگه، شأنیت اعراب برداشتن نداره. پس میگن حرف مبنی الاصل و خلاصه این. پس حروف قطعا مبنیه. چرا مبنیه؟ چون نقش ندارن، و چون نقش ندارن اعراب پذیر نیستن، شأنیت قبول اعراب رو ندارن. خب این تا اینجا. منتها حالا فقط حروف مبنیه؟ نه، کلی از اسما مبنیه، افعال هم مبنیه. اینا رو چیکار کنیم پس؟ اینا که نقش میگرفتن، اینا که اعراب داشتن، که فلا نمیم میفهمن که آره، بعضی از اسما هم مبنیه، اسماء مبنی. منتها دقت کنید، این که ما گفتیم حروف مبنی الاصلن، منظورمون همین بود دیگه. یعنی چه؟ یعنی حروف اصالتاً مبنی هم، چون اصلاً توانایی اعراب و نقش پذیرفتن و امثال اینا رو کلن نده. اما اسمایی که مبنی هم نه، اسما نقش میپذیرفتن بیچرا، و چون نقش میپذیرفتن طبیعتاً بایستی خلاصه اینا مورد میشدن، اعراب میگرفتن دوی. اینجا هم همینجوره. ببینید اینجا هم این اسمایی که مبنی هم بند خدا ها نقش میگیرن، اعراب هم بر میدارن. خدای چه دوشون منطقه این کلمات، این اسماء مبنی یه خصوصیتی تو خود این کلمه هست، باعث بناش شده، باعث مبنی شدنش شده. درکه چه دوشون؟ نه اینکه نقش نپذیره ها، نه اینکه اعراب نداشته باشه ها، هم نقش داره بدبخت، هم اعراب داره. خدای منطقه به خاطر، حالا آقایون توجیه میکنن، به خاطر شباهت به حروف از جهاتی، حالا جهاتش هم عرض میکنیم اگه فرصت شد، به خاطر شباهت به حروف اینها مبنی شدن. مبنی شدن نه به این معنا که اعراب ندارند ها یا نقش نمیپذیرند ها، نه، نقش میپذیرند، اعراب هم دارند، منتها چیه؟ این رو لفظشون ظاهر نمیشه، یعنی لفظشون مبنیه به هر حال. ببین چه داشت؟ آفرین، اعرابشون میشه اعراب محلی که حالا بعدا توضیح میدیم. مثل چی؟ مثلا مثل همین منی که گفتید الان شما، به این منی که الان شما میگید من حرف در صرف و من الوصفه، خب این من رو میکشیم بیرون، استقلال بهش میدیم. چی میگیم؟ میگیم من لم ابتدا، یعنی من حرف ابتداییت. خب حالا این منی که اینجا به کار رفته اسمه، اون رو درس کردم، لفظیتش قصد شده، یعنی لفظ من. خب این لفظ من اسمه دیگه، این که حرف نیست که، معنی حرفی هم نداره که، اسمه. انگار اسم زیدی رو مثلا دارید میگید زید، این هم اسم لفظ من رو گذاشتید بن دیگه، این همه اسمه. خب اما این اسمه اعراب هم داره بدبخت، یعنی نقش داره. اما این مبتداست، این منی که الان اینجاست این مبتداست، خدایش دو شد. اعرابش هم چیه؟ مرفوعه. منتها چون این بند خدا دو حرفی وضع شده مثل اون حروف، داره که چه داشت؟ اعراب بر نمیداره، یعنی این لفظه یه قصوری داره که اعراب بر نمیداره، ولی نقشش هست. به این جایگاه مبتداییت، جایگاه مبتداییت هم بخوایم یا نخوایم اعراب رفعی داره، داره که چه داشت؟ منطقه چون این لفظه یه گیری داره بدبخت، اعراب ظاهر نمیشه توش. اینو بهش میگم مبنی، یعنی اسمایی که مبنیت در چه زیاد هم هست دیگه، اقسامشو بعدا میخونیم مفصل. مثل چی؟ مثل زمائر. کل زمائر مبنی، با اینکه اسم معنای اسمی داره، اسم، ولی کلن چیه؟ مبنی، اسماء اشاره، همشون اسم. منطقه خب چون مشکل لفظی دارن مبنی، مثل موصولات، ما، من، الذی، اینا فعل ماضی هم. پس ببینید این اسماء مبنی خودشون رو با همین اقسامی که دارن، بند خدا ها شأنیت و خلاصه نقش داشتن رو دارن، اعراب هم بر اساس اون نقش ها میپذیرن. خب منطقه گفتیم به خاطر مشکلی که در ناحیه لفظ این ها وجود داره، اینا بالاخره مبنی شدند و این خصوصیت اعراب پذیری و این که بالاخره اون حرکه آخرشون تغییر بکنه رو از دست دادن، ولی این که نقش دارن، جایگاه دارن در کلام مهم. چند؟
من توی نصف گفته که
فعل ماضی
و
فعل
امر
حاضر هم مبنی الاصل. الان چشم توضیح میدم. خب فعل اسماش در بیا. پس حروف مبنی الاصل هم، اسما مبنی الاصل نیستند، به خاطر شباهتشون به حروف مبنی میشن، منتها مبنی شدنشون منافات با نقش برداشتن و جایگاه داشتنشون نیست. توضیح میدم، میرسیم 5-6 جهته عرض میکنم. یکیشو گفتم چی بود؟ مثلا دو حرفی بودن. این دو حرفی بودن خصوصیت حروفه. اگر اسمی داشتیم که از اول وضعش دو حرفی وضع شده باشه، بجه این شبیه به حروف میشه از این جهت. حالا جهاتشو توضیح میدیم بعد. پس اسما رو هم گفتیم به خاطر شباهت به حروف میشن مبنی، خود حروف هم که مبنیه واسه. میمونه این فعلا. تو فعلا چی کار کنی؟ ببینید تو فعلا سه نوع فعل داشتیم، یادتون باشه دیگه، فعل خلاصه چی بود؟ ماضی داشت بود یه فعل خلاصه مضارع و یکی هم بعد این مستقبل و مضارع که
صیغتا یکی بودن،
این مضارع هم در حال به کار میرفت هم در آیه. ماضی ها کلا مبنی
درسته، افعال ماضی رو داشتیم دیگه کلا مبنی.
مضارع حاضر مبنی بقیه یعنی غائب و متکلم چیه؟ مورب. مورب هم اعرابش هم چیه؟ جزم. درست کن؟ مجهول باز بستگی داره دیگه، مضارع باشه مبنی باشه. خب برای پس ببینید یه همچین ساختاری تو افعال هم منطقه دقت کنید، افعال هم اقتضاشون بنا، افعال اقتضا اولیه‌شون مبنی بودنه. چرا؟ دقیق گفت
چون درست میپذیرن
نه نه
چون معنی
ربطی
دارن خودشون آمد هستن
آها یعنی حرف هم
مستر نه
خود افعال آمد هم یعنی باز ایجاد روی معمول اثر میگذاره.
خب خب
مثلا جایگاه نیست هم تو جانه قرار میگیرن جایگاه.
خب اسا همینجوره
همین
در شرایط مختلف تغییر نمی‌کنه.
تغییر نمی‌کنه. خب
سر تکمیل معناشون به جزء کلمات دیگه نیاز دارن. این توصیه دارم.
تکمیل معناشون به کلمات دیگه هم نیاز دارن. خوبه. دیگه معنای حرفی توشون هست. خوبه. ببینید تقریبا آره اون خواه خوب اشاره کرده. دو وجه داره، یه وجهش همین حیث معنای حرفی بودن ایناست، این نشون میده که فعل بالاخره درسته که اون مصدرش یه معنای مستقله، منطقه گفتیم که خصوصیت فعل اینه که اون مصدره رو داره انتصاب میده به یه فاعلی مثلا یا یه نائب فاعلی مثلا، درست شد؟ از این جهت انتصاب دادن اون معنای مصدری به اون فاعل و نائب فاعل و امثال اینا یه جهت حرفی در اینا وجود داره، درکش شد؟ یه جور باز یه غیر استقلالیتی در اینها هست که به حسب این غیر استقلالیتی که توی اینا وجود داره افعال هم نقش نمیگیرند، درسته در کلام میان درسته، اما عاملا نه معمول. درکش شد؟ فعل فی نفسه این فعل ماضی و امر و اینها اینا همیشه عاملن، معمول واقع نمیشن. درکش شد؟ ما چی گفتیم اونجا؟ گفتیم جایگاه ها یا اون نقش ها بر اساس اون معمولیت ها یعنی معمول واقع شدن ها داره تعریف میشه. متوجه؟ فعل معمولا اقتضاء بالاخره نقش پذیرفتن یا معمول شدن برای چیزی رو به هر حال نداره، به خاطر اون معنای حرفی که یا اون معنای نسبت و اسنادی که به نوعی توی فعل خلاصه خوابیده. از این جهت آره افعال هم بالاخره به بنا نزدیکترن تا به اعراب، منتها این فعل مضارع کارو خراب کرد. این فعل مضارع گفتن که آره دیگه این شکلیه، یعنی مورب شده و فلان اینا. حالا باز اینجا هم تو وجهش شروع کردن به توجیه و فلان اینا که من خیلی از این توجیه موجه خوشمون نمیاد، اما بالاخره توجیه کردن به این که آره مضارع شبیه اسمه، مضارع به جهت حالا مثلا وزن عروضیش، وزن عروضی اینا رو که نشنیدستم نه
خیلی از کلمات
ما خیلی خوب
کلمات روزو شنیدیم
اون
یارو
گفت ساعت بالا نه واقعا خوندن روزا درس
هر جاش مشکل داشت بگید دوباره توضیح بدم، این چیز سخت سنگینی نمیگیم، اینا الف باست ابتداییات قضیه. آره گفتن که فعل مضارع شبیه به اسمه، از چه جهت شبیه به اسمه؟ از جهت وزنش. حالا وزنش چه ربطی داره یفعلو مثلا با مثلا فاعل و فعیل و مفعول و با اینا چه ربطی داره؟ این وزنش کجا شبیه به همه؟
میگن نه این وزنی که شما خوندید نه، وزن عروضی. وزن عروضی رو رفقایی که حالا عروض و قافیه رو خونده باشن تو دبیرستان حتما شنیدن. وزن عروضی در حقیقت چطور، یا هماهنگی حروف نیست یا هماهنگی حروف اصلی و زائد نیست. شما وزنی که خوندید این بود، میگفتید که حروف اصلی و حروف زائد اگر با هم هماهنگ شدن این وزن بالاخره کلمه به دست میاد. اصلا میگید یزربو بر وزن یفعلو و امثاله ایناست، درست شد؟ اینجا در حقیقت حروف اصلی و زائد رو تشخیص دادی، به جاش فعله رو گذاشتی دیگه، به جای حروف اصلی فعله رو گذاشتی، یزربو شده یفعلو مثلا، درست شد؟ اما تو وزن عروضی این مهم نیست که اصلی و زائد کجا، مهم اینه که کدوم ساکن کدوم متحرک. ببین چه داشت شد؟
ببخشید کمرم شدیدن گرفته، اذیت میکنم از دیروز ولکنمون نیست. ببینید زارد
بر وزن یزربو، الان یزربو بر وزن زاربه. چجور بر وزن زاربه؟ گفتم بر اساس متحرک یا ساکن بودن حروف. ببین الان این زارب فتح اولش فتح است، اینم حرف اولش فتح است، الف زارب ساکنه، یزربو هم حرف دومش ساکنه، درست شد؟ رای زارب متحرکه، رای یزربو هم متحرکه، زاربون اعراب میگیره متحرکه، یزربو هم اعراب داره متحرکه. این وزن عروضی فقط بر اساس حرکت و سکون حروف داره هماهنگ میشه.
فارسی هم بر اساس چیزی دیگه
عروضی خزاد عروض
وزن
عروضی. اینا تو شعر بیشتر به کار میاد دیگه، تو شعرات شما وزن و آهنگ شعرتو میخوای درست کنی، مخصوصا توی اون قافیه و ردیف آخر دیگه، خب باید این هماهنگی اتفاق بیفته دیگه تا این هماهنگ شدن شعرت پیش بیاد. مثلا زاربو بر وزن عروضی همون یزربوه، به خاطر این گفتن که آره. حالا میگم توجیه آره، خیلی جدی نگیرید، ولی بالاخره تون صرف بحث کردن دیگه که وزن عروضی مضارع به جهت شباهتش به اسما، مثل مثلا اسم فاعل، این شباهت به اسما پیدا کرده. این از جهت لفظی. از جهت معنایی هم یه شباهتایی هست. از جهت معنایی شباهتش چیه؟ از جهت معنایی شباهتش همین بحث مثلا حال بوده. شما به کی میگی زاره؟ به کسی که همین الان داره میزنه میگی زاره. یزربو هم باز همین جوره دیگه، یعنی به کسی که همین الان داره میزنه شما میگید یزربو. به جهت معنایی هم یه جورایی بالاخره شباهت معنایی هم به هم دیگه داره. از جمله این که مثلا شما تو فعل مزاره یه نحوه استمرار هم هست، یه نحوه حدوث و تجدد هم هست، که اینم میگم باز از جهت معنی شبیه به اسم. شما مثلا تو ضربه دیگه نمیتونی بگی مثلا پیوسته میزد، یا مثلا همینجور آن به آن متجددن میزد، تو ضربه اینو نمیتونی بگی. اما تو یزربو تقریبا اینجوریه دیگه، تو یزربو داره میزنه، این داره میزنه یعنی تجددن، آره همینجور استمرار، حالا لحظه ای داره حتی. مثلا میگم مثل اسم به هر حال، میگه به خاطر خصوصیت اینکه فعل مضارع شبیه به اسم شده، فعل مضارع خلاصه این مثلا شاخ در آورده دیگه، یعنی شده مورد. و الا ماضی و امر و امثال اینها اصالتا بالاخره چی هن؟ مبنی هست. بله بله، یعنی مصدر همینجور داره صادر میشه پشت سر هم باشه. و میمونه این امره. امره هم که خب دعواش سر همینه، یعنی ما میگیم امر قائم و متکلم رو مضارع میدونن آقایون، متأ مضارع مجزوم. یادتونه امر در اصطلاح بالاخره آقایون قدیم صرفی و نحوی و اینا فقط به همین شش صيغه حاضر اطلاق امر می‌شده، و الا این امر غائب و امر متکلم و صرف ساده شما کرده امر، و الا اینا مضارع مجزومن. وقتی امر به لام اصطلاح بهش میگن یا مضارع مجزوم بهش میگن، این امری که آقای میگفتن مبنیه در حقیقت همین 6 تا 12 رو، یعنی صيغه حاضر رو، یعنی 7 تا سیاق حاضر رو میگفتن، همین قائل متکلمش در حقیقت همون فعل مضارع است، و چون فعل مضارع است دیگه اصل اولیه مضارع اعرابه دیگه. به هر حال من خیلی الان ایناش منظورم نبود، بیشتر این مهم بود واسمون که تصویر بکنید که اعراب تابعی از توابع نقش هاست، یکی از احکام نقش هاست. نقش ها رو معمولا بر اساس معمول ها طراحی میکنن، هرچند مرافات نداره که خود این معمول بتونه عامل هم باشه ها، ولی نقشش بر اساس معمول بودنش داره طراحی میشه. و افعال معمولا باز نقش ندارن، افعال حالا چه فعل امرش چه فعل ماضیش چه فعل مضارعش معمولا نقش نمیپذیرن، عامل هستن، فعل دارن، فعلن، فاعلن، نمیدونم مفعول دارن، کلی قید میتونن داشته باشن، اما بالاخره خودشون معمول واقع نمیشن، چون معمول واقع نمیشن نقش نه.
خب
معمولی
که فعل هیچ وقت معمول واقع نمیشه.
خب هیچ وقت هیچ وقت که نه، ولی آره معمولا گفتیم معمول واقع نمیشه، چون فعل اصالتا خودش عامله. لذا وقتی تو ترکیبام شما مراجعه کنید به ترکیبای بالاخره این صرفی و نحوی و اینا، معمولا میگن فعل، یعنی نقش فعل خود فعله. رجی؟ آره یعنی مثلا میگن نگاه کنید، مثلا آیه رو نگاه کنید، مثلا تو تجز ترکیب ضرب الله و مثلا مثلا تجز ترکیبش که کردن گفتن ضرب فعل، الله فاعل، مثلا مفعول. ببین این فعله، همون فعل صرفی خودمونو دیگه، این فعل صرفی ما نقش نحوی شده اینجا، درجه یعنی فعل بودن خودش از نظر نحوی نقشه، یه نقشه. منظور اینه که این معمول نیست، خودش عامله.
معمولش
چی؟
اگر عامله معمولش
چی؟ فاعل داره، مفعول داره، کلی قیود میتونه داشته باشه، ظرف، نمیدونم حال، همه اینا عاملش این فعل است دیگه.
میگیم در مضارع که مثلا انا ناصر رو میگیم،
بله اونجا معمول میتونه بشه، اون به خاطر انا ناصر و معنای اسمی شده دیگه، چون تعبیر مصدر شده آره اونجا میتونه. بله 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 بله، اینا همش یعنی عاملشون فعل است.
تو انا ناصب بیا سر فعل مضارع نقش میده رو میذاره؟
نه، فعل مضارع رو تعبیر مصدر میبره، کلش با هم نقش میگیره. این ان به اضافه فعل مضارع کلا با هم دیگه تعبیر مصدر میکرد دیگه، یادتون هست صف بود دیفو. حالا که تعبیر مصدر کرد، الان ان یضربه یه اسمه، اسمش نقش میگیره، روش یعنی کل این الان ان یضربه با هم دیگه نقش میگیره. آره معمول به حروف هم بحث میکنیم، یاره اعراب هم میگیره دیگه، اعرابش هم مثلا شده جزم و اینا، اینا رو بحث میکنیم. مثلا ان شرطیه اینجوره، لم جازمه اینجوره، اینا جزم میدن، به افعال جزم میدن، بحث میکنیم انشاءالله چشم سر جاش برسیم مفصل عرض. پس ببینید فعلا عرض ما این بود که این نقشا و جایگاه ها و این معمولیت ها در حقیقت روشن بشه، بعد بگیم این اعرابه یکی از احکام این بالاخره نقشا و این است. خب حالا از همینجا روشنه که اگر کلمه ای کلن در کلام به کار نرفت، یه کلمه ای رو کلن اصلا در کلام شما به کار نبردی، این مبنی یا مورد؟ این مبنیه. لذا هم اسما، هم افعال، هم حروف مادامی که تو کلام نیستن مبنیه. چرا؟ چون اصلا شأنیت نقش ندارن، شأنیت اون جایگاه و شأنیت اعراب پذیری رو ندارن. لذا کلمات مقطع، کلماتی که جدا شده از کلام، کلماتی که تو کلام بالاخره استعمال نشده، کلام در مقام، کلمه در مقام وضع، کلمه در مقام وضع الزاما مبنیه، نقش نمیده. همشون اسما، اسمایی که همشون موربن در مقام وضع مبنیه، یعنی در مقام وضعی که هنوز استعمال اتفاق نیفتاده، تو کلام شکل نگرفته، اینا مبنیه. همین که آمدن در کلام، یعنی ترکیب شد و بالاخره این ساختار کلامی داره به وجود میاد، نقش پذیری، آره نقش پذیری مطرح میشه، چون نقش پذیری مطرح میشه اعراب پذیری میاد و اون بحثا بالاخره شکل
میگیره. کلام میشه یه عاملی برای کلمه.
کلام در حقیقت چطور بگم، کلام در حقیقت داره اون شأنیت اعراب پذیری کلمه رو داره چیز میکنه،
نقش
میده بهش، منتها نه اینکه خودش عامل باشه، نه، چون عاملش بالاخره تو خود این کلام هست، یعنی معمولی باره، معمول بودن رو داره زمینه سازی میکنه واسش. لجن یعنی کلام یه زمینه ایه که کلمات میان تو نقشاشون قرار میگیره. حروف هم همینطور، رو حروف هم که مقطع شما لحاظش بگیم مثل الف لام میم، مثل سوره بقره مبنیه همش. داری مثلا کلمه خارج از کلام داری مثلا
آره گفتم ببین تاکیدم کردم در مقام استعمال نه در مقام وضع. ببین چه دوشه اینا ان شاء الله بعدا یه خورده تونستیم نه نه ببین همون که عرض کردم دیگه. ببین ما اعراب رو اینجور میبینیم، اعراب زمینه اون بالاخره نقش هاست، یعنی تابعی از اون نقش ها و جایگاه ها و ایناست، ولی بنا اینطور نیست، بنا اینطور نیست، بنا آره بنا تعریف لفظیش همین میشه که میفهمایید، یعنی بنا اون بالاخره کلمه ای رو میگن مبنی که با تغییر عواملش اعرابش تغییر نکنه، اما این خیلی پسینیه، یعنی اون مرحله آخر تعریفشه. نیش در عرض بکنن بنا یه اقتضایی تو خود کلمه که باعث شده که این اعراب پذیر نشه. خب حالا کلمه در مقامی که تو کلام به کار نرفته این اقتضا توش هست، این اعراب نپذیرفتن توش هست. بنا یه خورده ریشه ای تره تا اعراب. پس تقریبا آره دیگه روشن شد که کلمه وقتی در کلام به کار نمیره بالاخره مبنیه، منتها حالا یه همچین کلمه ای داریم که در کلام به کار نره. اون روز عرض کردم دیگه که اغراض و اقلائی ما همیشه خلاصه کلامه، همیشه اون اسناده رو ما میخواییم بفهمونیم به طرف مقابل، لذا در مقام استعمال نه، تمام کلماتی که ما در مقام استعمال به کار میبریم بالاخره توی کلامی داره به کار میگیریم. متوجه؟ یعنی استعمال کلمه به نحوی که معنادار باشه و ما ازش معنا قصد کرده باشیم الزاماً در کلام اتفاق میفته، درست شد؟ ولی خب بالاخره در مقام وضع قابل تصویره. یعنی الان بسم الله الرحمن الرحیم بچه‌ای شما می‌خواد تصنیه کنی، می‌خواد وضع کنی، الان بالاخره یک لفظی رو داری اینجا به کار می‌بری که مثلا اراده کلامی هم ازش بالاخره نشده باشه، لذا قابل تصویر هست که کلمه رو ما از کلام جدا بکنیم، مخصوصا تو این مثال‌ها و اینا که بالاخره حتی تجرید داره ها، ولی خب بالاخره تو فضای خاصی میشه کلمه رو از کلام تجرید کرد، کشید بیرون، اوور جدا کرد، اونجا مثلا باش معامله مبنی کرد. مثلا
تجربی
مثلا اینم باز کلام آخه، اینا به تقدیر چیز دارن، تقدیر داره داره، ولی بالاخره کلام برمیگرده. این اگه یسه و سکوت باشه کلامه دیگه. بجه اگه یسه و سکوت هم نباشه که عرفن صحیح نیست اصلا به کار گرفتن، حالا که عرفن درسته تو مقام تعجبی جوری دارن بکنن، یعنی حتما الزاما کلام دارن میبینن اونجا دیگه. همشون دیگه باید مبنی، کل کلمات وقتی از کلام بیرون میان اون شأنیت اعراب و شأنیت نقش و اینها رو ندارن، بخاطر این باشون معامله بنا شده. خب دیگه تقریبا ما مفصل همه رو گفتیم، فقط دیگه متخانیش مون آره دیگه. آره شما واسطه رو بکنید، آره چون متخانی که نمیشه ما واسطتون این ور اون ور میزنه، شما واسطه رو بکنید. چشما متخانی هزاری چند سال پیش آره قدیبی کن اصلا لاله ما این حضوری ها بتونه ما نیمونه.
چرا دلیل همه رفتی بودن خاطر شهنیت نداشتن و این ناشت
گفتن به معنی رفتی استقلال نداره، نقش استقلال میخواد.
چرا نقش استقلال؟
جایگاه دیگه، شما دیگه یه چیزی رو جایگاه مستقل بهش میدید، مثلا میگی فاعلیت.